أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند، همراهان صمیمی این برنامه. در خدمت شما هستیم و بر سر سفره قرآن کریم انشاءالله بهرمند خواهیم شد. در برنامه های گذشته ما قواعدی رو از قرائت ابن کثیر مکی خدمت شما عزیزان عرض کردیم و مثالهایی از اون قواعد رو هم برای اینکه مباحث بهتر برای شما جا بیفته طرح شد. در آخرین برنامه‌ای که قبلا خدمت شما بودیم، قواعد مربوط به دو همزه در دو کلمه رو به اتمام رسوندیم، اما در این برنامه انشاءالله قواعد مربوط به یاعات اضافه در قرائت ابن کثیر خدمت شما عرض خواهد شد. اگر شما با بعضی از مباحث اختلاف قرائت آشنایی داشته باشید، شاید تعریف یا اضافه رو بدانید، اما من برای اون دسته از عزیزانی که شاید حضور ذهن نداشته باشند لازم میدونم مجددن یا اضافه رو تعریف کنم تا انشاءالله بر اساس اون تعریف بپردازیم به اختلافات و نکاتی که در قرائت ابن کثیر مکی و راویانش وجود داره. خب ما یا ضمیر متکلم و متصل داریم در زبان عربی به معنای من، که انتهای هم بعضی از افعال، هم بعضی از اسامی و هم بعضی از حروف متصل میشه. به عنوان نمونه مثلا فرض کنید که فتبعنی فتبعنی، یعنی پس از من پیروی کن. خب اینجا انتهای فعل اتبع متصل شده، البته یک نون وقایه هم در بین فعل و اون یا ضمیر وجود داره. مثال دیگر سبیلی سبیلی، اینجا به کلمه سبیل به معنای راه ضمیر یا چسبیده و معنای اون هست راه من. و مثال دیگر اجعلی اجعلی، اینجا به حرف لام ضمیر یا چسبیده و معنای اون این هست اجعل یعنی قرار بده، لی یعنی برای من برایم. خب این سه مثال رو من عرض کردم برای اینکه در واقع بدانیم در قرآن کریم و در زبان عرب ضمیر یا متکلم به هر یک از انواع سگانه کلمه یعنی اسم، فعل یا حرف میتواند متصل شود. خب این یا ضمیر متکلم به دو شکل در واقع در عربی خونده میشه، هم با فتح خونده میشه هم به اسکان خونده میشه. خب با فتح وقتی خونده میشه یعنی اون ضمیر یه حرکت فتحه میگیره، اگر به اسکان خونده بشه دیگه حرکتی نمیگیره و ساکن و به صورت صدای کشیده خوانده میشود. دقت بفرمایید، من همون سه تا مثالی که خدمت شما ابتدا عرض کردم رو به هر دو وجه در واقع قرائت میکنم. فتبعنی اهدک فتبعنی اهدک، اینجا به اسکان خواندیم ما این رو. حالا همین یا متکلم ضمیر رو ما به فتح میخوانیم، میشود فتبعنی اهدک فتبعنی اهدک. خب اینجا فتبعنی، اون یا آخرش در واقع مفتوح شد. مثال دیگر سبیلی ادعو، اینجا به اسکان خوانده شد. حالا اگر همین یا رو ما به فتح بخوانیم به این صورت می شود: سبیلی ادعو، سبیلی ادعو. و مثال آخر اجعل لی آیه، که اینجا در واقع بین کلمه لی و آیه مد منفصل هم وجود داره و اگر ما طبق بعضی از قرائات بخوام این رو بخونیم حتما بعد مد متصلش رو مقداری بکشیم، حالا یا به میزان توسط یا فوق توسط. حالا وقتی که این رو به صورت فتح میخوانیم، مفتوح میخوانیم، میشود اجعل لی آیه، اجعل لی آیه، که در این حالت دیگه اون مد منفصل هم از بین می رود. اما یا اضافه طبق تعریفی که در علم قرائت می آید، اون یاات ضمیر متکلم است که در رسم الخط قرآن نگاشته شده، نوشته شده و اختلاف اونها در قرائات مختلف برمیگردد به فتح یا اسکان اونها، یعنی مفتوح یا ساکن خواندن آنها، مثل همین مثال هایی که خدمت شما عرض شد. خب همینجا ما در واقع یک مطلبی رو خدمت شما عرض میکنیم و اون مطلب این هست که این یاات اضافه‌ای که گفتیم در رسم الخط نوشته میشه، ممکن این سوال پیش بیاد که مگر یاات ضمیری هم داریم که در رسم الخط نوشته نشده؟ در پاسخ عرض میکنیم که بله، یاهای ضمیر متکلمی هست که در رسم الخط قرآن نوشته نشده و تنها یک کسره دلالت بر اونها داره که به اونها در واقع نام دیگری داده میشود و اختلاف در قرائت اونها هم متفاوت هست با اختلافی که در قرائت یاات اضافه خدمت شما عرض کردیم. اما قواعد مربوط به قرائت ابن کثیر در خواندن یاات اضافه، خب برای اینکه بهتر این مطلب در واقع برای شما جا بیفته و متوجه شقوق مختلف و حالات مختلف اون بشید، من در واقع به تفکیک اینها رو خدمت شما عرض میکنم. نوع اول یاات اضافه است که بعدش همزه قطع مفتوح باشه. پس یا اضافه انتهای کلمه متصل هست، کلمه بعد با همزه قطع مفتوح آغاز میشه. اینجا به طور کلی و اصولی ابن کثیر اون یا اضافه رو به فتح خوانده است. من حالا مثال عرض میکنم خدمت شما: اینی اخافو، اینی اخافو. اینجا ابن کثیر خوانده است اینی اخافو، اینی اخافو. خب دقت میفرمایید، این یا انتهای اینی یا ضمیر متکلم هست، چون نوشته شده از نوع یاهای اضافه هست، بعدش هم کلمه اخافو با همزه قطع مفتوح آغاز میشه. لذا بحث بر سر این هست که اون یا آخر انی به صورت مفتوح بخوانیم یا به صورت ساکن. در روایت حفص بسیاری از این یاهای اضافه‌ای که بعدش همزه قطع مفتوح هست رو ما به صورت ساکن میخوانیم، مثل همین انی اخافو. اما در قرائت ابن کثیر قاعده و اصل بر این هست که به صورت مفتوح خوانده شود. مثال دیگر: انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون. اینجا وقتی که طبق قرائت ابن کثیر بخوایم این رو بخونیم، باید بخوانیم اینی اعلم ما لا تعلمون، اینی اعلم ما لا تعلمون، که اینجا هم باز مد منفصل از بین می رود. اما از این قاعده ای که عرض کردیم خدمت شما، 14 موضع استثناءً به صورت ساکن خوانده شده است، اون یا اضافه ای که در انتهای کلمه وجود داره. من این موارد رو عرض می کنم خدمت شما. 14 مورد به این ترتیبی است که خدمت شما بیان می شود. ارینی انظر در سوره مبارکه اعراف آیه 143، ولا تفتنی الا فی الفتنه سوره توبه آیه 49، فاتبعنی اهدک سوره مبارکه مریم آیه 42، و ترحمنی اکن آیه 47 سوره مبارکه هود. خب مورد بعدی که مورد پنجم از این موارد می شود رو ابتدا به روایت حفص از عاصم بشنویم با هم از سوره مبارکه نمل. البته ابتدا روایت حفص رو بشنویم، بعد من راجع به اون کلمه و نحوه قرائتش خدمت شما توضیح لازم رو عرض خواهم کرد.
قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك وانی علیه لقوی امین. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
خب در اینجا در آیه 40 سوره مبارکه نمل این عبارت، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، خب طبق اون قاعده کلی که ما خدمت شما عرض کردیم، اینجا بعد از یا اضافه، همون ضمیر متکلمی که در رسم الخط هم نوشته شده، کلمه اشکر وجود داره، یعنی همزه قطع مفتوح که در اینجا طبق اون قاعده باید در واقع بشود لیبلو و نیه اشکرو، که البته اون بحث دو همزش هم در جای خودش وجود داره. اما اینجا به طور استثنایی لیبلوانی قرائت کرده ابن کثیر. خب مورد بعدی در سوره مبارکه یوسف هست، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، که شاهد مثال ما در همون بخش نخست آیه شریفه بود، قل هذه سبیلی ادعو، سبیلی ادعو، که آیه 108 سوره مبارکه یوسف هست. باز اینجا هم در واقع برخلاف اون قاعده کلی که خدمت شما عرض شد، ابن کثیر یا اضافه انتهای کلمه سبیلی رو به صورت سبیلیه قرائت نکرده است. مورد بعدی باز هم در سوره یوسف آیه 80 هست، حتی یأذن لی ابی. مورد بعد سوره مبارکه هود علیه السلام آیه 77، ضیفی الیس، ضیفی الیس. مورد بعدی آیه 25 سوره طه، يسر لي أمري، يسر لي أمري. که اینجا هم باز یسر لیه قرائت نکرده ابن کثیر. مورد بعدی که در واقع دو بار هم در یک آیه تکرار شده عبارت اینی ارانی، اینی ارانی، آیه 36 سوره ممالکه یوسف که دو مرتبه هم همین عبارت وجود دارد. مورد بعد آیه سوره مبارکه کهف هست، من دونی اولیاء. و بالاخره مورد آخر که باز دو مرتبه در قرآن تکرار شده است عبارت اجعل لی آیه که در آیه 41 سوره آل عمران و آیه 9 سوره مبارکه مریم هست. خب دقت بفرمایید، با توجه به اینکه در قرائت ابن کثیر به هر دو روایت مد منفصل به قصر تلاوت میشه، اینجا تمام این مواردی که خدمت شما عرض کردم با توجه به اینکه در انتهای کلمه حرف یا هست و به اسکان هم خونده میشه، وقتی که به همزه قطع مفتوح میرسه اون مد منفصلش در واقع کشیده نمیشه و به حالت طبیعی یعنی قصر تلاوت میشود. اما از این 14 مورد که بگذریم، 7 مورد هست که اینها رو تنها بزی از ابن کثیر به فتح یا تلاوت کرده که این 7 مورد عبارت است از فطارنی افلا، که وقتی به فتح میخوانی میشود فطارنی افلا. مورد بعدی اینی اراکم که بزی این مورد رو هم به فتح خوانده است به صورت اینی اراکم. این دو مورد در سوره مبارکه هود بود، آیه 51 و آیه 84. یک مورد دیگر هم مشترک هست، هم در سوره مبارکه هود آیه 29 و هم در سوره مبارکه احقاف آیه 23 هست، لکنی اراکم که به فتح وقتی میخوانیم طبق روایت بعضی میشود لکنی اراکم. مورد بعدی تحتی افلا که در سوره زخرف آیه 50 قرار داره، وقتی اون رو به روایت بزی تلاوت کنیم میشود تحتی افلا. و بالاخره مورد آخر که هم در آیه 19 سوره مبارکه نمل و هم در آیه 15 سوره مبارکه احقاف قرار داره، اوزعنی ان که وقتی به روایت بزی میخوانیم میشود اوزعنیان. خب مشخصه که وقتی ما گفتیم این 7 موضع رو بزی به فتح خونده، راوی دیگر ابن کثیر یعنی قنبل تمام این موارد رو به سکون تلاوت کرده. یک مورد هم هست که برخلاف این 7 موضعی که خدمت شما عرض کردیم که گفتیم بزی به فتح خوانده است و قنبل به سکون، این مورد رو قنبل به فتح خونده و بزی به سکون تلاوت کرده است. این مورد در سوره مبارکه قصص هست. من حالا تلاوت میکنم ابتدا به روایت بزی که دقیقا مثل روایت حفص هست، عندي اولم، عندي اولم. خب آیه 78 سوره مبارکه قصص هست. اما اگر بخوایم همین رو به روایت قنبل تلاوت کنیم میشود عندي اولم، عندي اولم. خب این در واقع شاید مهمترین بخش قواعد مربوط به یاعات اضافه بود در قرائت ابن کثیر که در واقع تفسیری بیشتری داشت. بقیه موارد در واقع جزئی تر هست، استثناءاتش کمتر است. البته تعداد مصادیقش هم در قرآن معمولا کمتر از این موردی بود که خدمت شما عرض شد. خب مورد بعدی این هست، یا اضافه‌ای که بعد از اون همزه قطع مکسور آمده باشد. در این صورت ابن کثیر اساساً به اسکان یا میخواند، مگر در دو مورد از قرآن کریم که اونها رو به فتح خوانده است. یکی در آیه 38 سوره مبارکه یوسف و دیگری در آیه 6 سوره مبارکه نوح. من ابتدا مورد اول رو تلاوت میکنم. اگر ما به روایت حفص بخوانیم میشود آبائی ابراهیم، آبائی ابراهیم، که من مد منفصلش رو به قصر خوندم. اما اگر به قرائت ابن کثیر بخوانیم میشود آبائی ابراهیم، یعنی فتح یا اضافه. مورد دوم هم در سوره مبارکه نوح باز به همین ترتیب، دعائی الا فرارا. اگر ما این رو به قرائت ابن کثیر بخوانیم می شود دعائی الا فرارا. خب این در واقع مواردی بود که استثناء بود از این قاعده ای که خدمت شما عرض شد. اما در سایر مواردی که یا اضافه وجود داشته باشه بعدش همزه قطع مکسور آمده باشه، ابن کثیر همه رو به اسکان یا خونده. حالا از جمله مواردی که اگر دقت بفرمایید در واقع متفاوت با روایت حفص هم هست، در سوره مبارکه شعرا، در سوره مبارکه سبأ، سوره مبارکه هود و سوره مبارکه یونس هست که من حالا به اون عبارتش در واقع اشاره میکنم. این اجری الا، دقت بفرمایید در این عبارت حفظ همه جا خونده این اجری الا. حالا در سوره شعرا این اجری الا علی رب العالمین، در آیات دیگر قرآن هم در سوره هایی که نام بردم، سه سوره دیگر، در واقع عبارات دیگر هست. اما ابن کثیر همه این موارد رو به اسکان یا خونده، این اجری الا. یا فرض بفرمید در عبارت امی الهین در آیه 116 سوره مائده که حفص اون رو به فتح یا خونده امیه الهین، اما ابن کثیر به اسکان خوانده است. در یاعات اضافه‌ای که بعدش همزه قطع مذموم وجود داشته باشه، ابن کثیر همه اونها رو به اسکان یا خونده. پس اگر ما بخوایم فعلا یک نتیجه بگیریم از این سه دسته‌ای که خدمت شما عرض کردیم، باید گفت یا اضافه در قرائت ابن کثیر اگر بعدش همزه قطع مفتوح باشه اساساً به صورت مفتوح خونده میشه، اما اگر بعدش همزه قطع مکسور یا مذموم وجود داشته باشه اساساً به صورت ساکن خوانده میشود، مگر موارد خاصی که خدمت شما عزیزان عرض شد. ما حالا انشاءالله ادامه موارد رو و ادامه در واقع حالات مختلفی که یا اضافه در قرآن وجود داره در برنامه آینده خدمت شما عرض خواهیم کرد و انشاءالله مثالهای لازم رو هم تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهیم نمود. تا برنامه آینده که باز هم توفیق داشته باشیم خدمت شما و بر سر سفره گسترده قرآن کریم باشیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. التماس دعا.